با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی به روخوانی کتاب پوریای ولی نوشته غلامرضا انصاف پور خواهند پرداخت.
فیله همدانی. پاسی از شب می گذشت. اکتای قاآن پادشاه مغول در میان جمعی از مشاوران و ندیمان در تالار مخصوص شاهی نشسته بود و از پریشان فکری و دلندوهی در خود می پیچید. او تحمل آن را نداشت که ببیند امیر توایف چلایر اگرچه مغول هم باشد در دستگاه خود کشتیگیری داشته باشد که همه پهلوانان دربار او را به آسانی به زمین بزند، آن هم پهلوانانی را که میپنداشت در دنیا همانند ندارند. پادشاه اکنون احساس میکرد که از این لحاظ به جبروت و منزلتش شکست و خلل وارد شده است، که امیر ایلچیدای با داشتن پهلوانی مثل اورقان بوکه دائما به او فخر میفروخت. یک ماه پیش ساتی بیک یکی از مشاوران اکتای جمعی از پهلوانان همدان را با ضرب العجل به پایتخت دعوت کرده بود و پیک ساعتی پیش مژده رسیدن آنان را به درگاه داده بود و اینک پادشاه و درگاهیان با بی‌صبری چشم در انتظار ورود این پهلوانان داشتند. ساتی بیک مشاور اکتای به عرض رساند امروز امیر ایلچیدای خیلی لاف زد و گزافه‌گویی کرد و با لحنی توهین‌آمیز کشتیگیران ایران را تحقیر نمود. پادشاه به دنبال گفته او افزود آری، اکنون که از آمدن پهلوانان ایرانی به درگاه ما خبردار شده از او انتظاری جز این نمیتوان داشت. ساتی بیک مشاور گفت امیر چلایر گفته مگر پهلوانان ایران چلایری هستند که پهلوانی همچون اورقان بوکه از میانشان برخیزد. او ایرانی ها را نشناخته و گمان دارد با این یورش ها که ما به ایران برده ایم و قتل و غارت ها که کرده ایم دیگر ایران و ایرانی باقی نمانده و دیگر کسی در این سرزمین هوای آزادگی و پهلوانی در سر نمی پروراند. اکتای نگاه سرزنش باری به او انداخت و گفت ساتی بیک، چون این می نماید که تو بیش از حد تحت تأثیر ایرانی ها قرار گرفته ای. علا حضرتا، من هیچ وقت حقیقت را پنهان نکردم و علا حضرتم نباید از این صفت من رنجید خاطر و مکدر شوند. چرا هفته پیش در آن شب که وصف پهلوانی کشتیگیران آذربایجان و خراسان و کرمان را کردم بر پادشاه گران آمد. من برای اعتلاء منزلت مسلم شاه فقط پهلوانان یکی از شهرهای ایران را به درگاه طلبیدم تا امیر چلایر بداند اعلیحضرت در قلمرو خود چه پهلوانانی دارد و قدرت آنها را ببیند. شاه با تعجب پرسید تو از پهلوانی ایرانی ها صحبت می‌کنی یا از قدرت آنها؟ یکی دیگر از مشاوران اکتای به نام ارغون در تأیید سخنان ساتی بیک گفت حق با اوست. من شنیدم ایرانی ها در جاهایی که آن را زورخانه می گویند با وسائلی که شبیه گرز و کمان و سپر است با حرکاتی که به تمرینات جنگی می ماند ورزش می کنند. اعلیحضرت مستحضرند که ایرانی ها این زورخانه ها را در دوران تسلط اعراب دایر کردند و در همین جاها بود که خود را با همین وسایل و ترویج و تبلیغ شعائر پهلوانی و مذهبی و سنت های باستانی آماده جنگ با اعراب و نجات میهنشان ساختند. اعلیحضرت باید اعتراف کرد که به وجود آوردن چنین تشکیلاتی در سراسر کشوری مثل ایران قدرت مادی و معنوی فوق‌العاده‌ای می‌خواهد. پادشاه پرسید: این پهلوانان که قرار است امشب وارد شوند از کدام شهر ایرانند؟ ساتی بیک عرض کرد: از همدان. شاه گفت: ها فهمیدم، این همان شهری است که 2000 سال پیش شهر دانایان و علم آموزان ایران بوده. ساتی بیک گفت: قربان، همچنین است که آگاهید. شاه گفت: این پهلوانان چند تن هستند و نام آنان چیست؟ ساتی بیک گفت: 30 تن، که نام‌آورترین آنان پهلوان فیله و پهلوان محمد شاه است. در این اثنا یکی از قراولان مخصوص داخل شد و پس از ادای تعظیم ورود پهلوانان ایران را به پادشاه خبر داد و او از خرسندی دستهایش را به هم مالید و با لبخند گرمی از ساتی بیک پرسید: چرا آن پهلوان دیگر نام خود را شاه گذاشته؟ ساتی بیک گفت: آنها فقط خود را شاه می دانند، نه ما را. شاه گفت: بگذار هر ایرانی که مایل است نام خود را شاه بخواند، اما آن کس که بر آنان پادشاهی می کند ماییم. ساعتی نگذشت که 30 تن پهلوان ایرانی با قامت‌های برافراشته و سینه‌های فراخ در بارگاه شاه حاضر شدند. همین که چشم پادشاه مغول بر آنان افتاد، به پا خواست و تا چند قدم به استقبال رفت و آنان را به دو طرف تخت نزدیک خود دعوت کرد. قاآن به یکایک پهلوانان نظر کرد و یکی را در پهلوانی و تناسب اندام در کمال رشادت دید و نام او را پرسید. آن پهلوان با فروتنی جواب داد: مرا فیله همدانی گویند. سپس نام پهلوان دیگری را که در کنار فیله ایستاده بود پرسید. اونیز جواب داد: مرا هم محمد شاه همدانی گویند. ساتی بیک و ارغون و جمعی از نزدیکان اکتای همگی خود را از دو طرف تخت شاه عقب کشیدند و جایشان را به پهلوانان ایران دادند. اکتای که سخت شیفته پهلوانی و رفتار متین ایرانیان شده بود، چنان با احترام و ادب به روی آنان تبسم می نمود و تعارف می کرد که ساتی بیک مشاور اول شاه مغول خود را به کنار تخت شاه نزدیک کرد و به گوش اکتای گفت: اعلیحضرت توجه داشته باشند که تحت تأثیر قدرت روحی ایرانیان قرار نگیرند، چون آنان آنقدر زرنگ و هوشیارند که از چگونگی رفتار ما به ضعف ما در مقابل قدرت خیش پی خواهند برد. اکتای به زبان مغولی به ساتی بیک اخطار کرد: این درست است، ولی اکنون من به آنها احتیاج دارم و موقعیت پادشاهی من در مقابل کشتیگیران امیر ایلچیدای به مخاطره افتاده. گذشته از این، اگر من به آنان محبت نکنم ممکن است در ایرانیان اثر نامطلوبی بگذارد و همین امر برای ما عواقب وخیمی به بار آورد. آنگاه شاه ساتی بیک را به حال خود گذاشت و شروع به پرسیدن نام یک یک گردان همدانی نمود و سپس در حالی که میکوشید علت احضار آنان و راز شکست کشتیگیرانش را از پهلوانان امیر ایلچیدای پنهان کند، روی به پهلوانان ایران نمود و گفت: شنیدم که شما کشتیگیرانی شایسته اید و در پهلوانی نام‌آورید. ما در بارگاه خود پهلوانی داریم که او را اورغان بوکه میگویند. تا امروز کسی را از پهلوانان چین و مغول و رومی و زنگی یارای غلبه بر او نبوده. اکنون کدام یک از شما آماده اید تا با او دست و پنجه‌ای نرم کنید؟ 30 تن پهلوان ایرانی یک صدا گفتند من. دل پادشاه مغول از غریو یک دلانه پهلوانان ایران لرزید و در حیرت شد و اندوه شکستی را که از طرف پهلوان قول پیکر ملازم امیر ایلچیدای و سایر پهلوانانش بر کشتیگیران دربار او وارد شده بود فراموش کرد، ولی دوباره از فکر اینکه با وجود پهلوانان ایرانی در دربار خود موقع کوبیدن سر پرنخوت امیر ایلچیدای فرا رسیده در دل خوشحال شد و بدین شادکامی فرمود طعام و نوشابه های خوشگوار حاضر کردند. امیر ایلچیدای که از ورود پهلوانان ایران به بارگاه مغول خبردار شده بود خود را با جمعی از ملازمانش به مجلس اوکتای رساند. وقتی چشمش به پهلوانان ایران افتاد از بیم دلش فرو ریخت. اوکتای از به موقع رسیدن امیر ایلچیدای چلایری شادمانتر شد و به او گفت ای امیر، کشتیگیران خود را بیاور تا با کشتیگیران همدانی دربار من زورآزمایی کنند. امیر ایلچیدای چلایری نگاه پرنخوت خود را به روی پهلوانان ایران گرداند و با لحن تند و مطمئن جواب داد همین فردا. پهلوانان ایران در مقابل او همگی یک دل و یک صدا غریدند همین امشب. اوکتای پهلوانان ایرانی را که تازه از راه رسیده بودند و همگی سخت خسته و کوفته بودند برای این آمادگی تحسین کرد و گفت نه، فردا کشتی خواهید گرفت، اگر چه میدانم رنج سفر شتاب زده و شبان روزی یک ماهه شما با یک هفته استراحت هم تسکین نخواهد یافت. امیر ایلچیدای که اعتمادی فوق‌العاده به اورغان بوکه و دیگر پهلوانان خود داشت گفت به شرطی که اگر پهلوانان من بر پهلوانان ایران غالب آیند پادشاه باید 500 بالش زر بدهد. اوکتای در جواب گفت وقتی هم پهلوانان تو مغلوب شدند تو باید 500 اسب بدهی. هر دو طرف این شرط را پذیرفتند. امیر ایلچیدای نه برای شرط بلکه به خاطر اهمیتی که مسابقه فردا برای حیثیت توایف چلایری داشت فوراً مجلس را ترک کرد و برای آماده ساختن پهلوانان خود شتافت تا اورغان بوکه و دیگر پهلوانان مغول جلایری را نزد خود بطلبد و اهمیت مسابقه فردا و شرطی که با قاآن کرده بود و همچنین مقدار پاداشی را که در نظر داشت به هر کس که پیروز شود بدهد به آنان خبر دهد. اوکتای قاآن نیز در بارگاه به پهلوان فیله و یک پهلوانان ایران نویدها داد و به آنان مهربانی های فراوان نشان داد و گفت اورغان بوکه پهلوان زبردستی است، از میان شما باید آن کس که از همه پهلوان تر است با او زورآزمایی کند. من می دانم شما همه آماده کشتی گرفتن با او هستید، ولی بهتر است یک نفر را از میان خود برای مقابله با او انتخاب کنید. پهلوانان ایران به استثناء محمد شاه که خود را حریف مقدم اورغان می دانست همگی فیله را انتخاب کردند و پادشاه هم او را شایسته تر از دیگران دید و رای پهلوانان ایران را پسندید. ولی پهلوان محمد شاه از اینکه موقعیت کسب افتخار پیروزی بر کشتیگیر اول مغول را نصیب خود نمیدید خود را مغبون یافت و سخت رنجیده خاطر شد و گفت من خود جهان پهلوانم، من باید با اورغان کشتی بگیرم. فیله در جواب گفت بعد از آن که کار خود را با اورغانه یک سره کردم آنگاه ما میمانیم و خودمان، فرق نمی کند من یا تو، از میان ما یکی جهان پهلوان خواهد شد. اوکتای قاآن از دیدن رقابت میان ایرانیان بیش از فکر شکست پهلوان مغول امیر ایلچیدای خوشحال شد و با خود گفت از اینان نباید ترسید که در رقابت زود با یکدیگر به دشمنی برمی‌خیزند. کار ما را در حکم روایی بر خود آسان می کنند. بامداد شد، خورشید بر آمد و بالا رفت. اکتایقاهان بر ایوان جلوی بارگاه بر تخت نشست و امیر ایلچیدای در طرف دیگر روی ایوان بر کرسی جلوس کرد. میدان وسیع پیش چشمشان گسترده شده بود و مردم دورا دور آن انبوه شده بودند. زیر جایگاه تخت اکتایقاهان پهلوانان ایران با تنهای برهنه و شلوار کشتی صف کشیده بودند و پهلوان فیله در جلوی همه آماده بود و در سوی دیگر اورقان بوکه و دیگر پهلوانان مغول نیز با بدنهای برهنه زیر ایوان امیر ایلچیدای در کنار یکدیگر منتظر فرمان امیر خود بودند. اکتایقاهان فرمان آغاز مسابقه را اعلام داشت و امیر ایلچیدای نیز به پهلوان شکست ناپذیر خود با بلند کردن دست اشاره ای نمود. اورقان بوکه با هیکلی غول‌آسا وارد میدان شد. سکوتی دلهره‌آمیز همه جا را فرا گرفت. مغولان همه یک دل آرزوی موفقیت او را می نمودند. جز شاه مغول اکتایقاهان که می خواست برای نجات حیثیت سلطنت خود پهلوانان ایران پیروز شود. در این وقت چهار نفر تخت سنگی وزین را از چهار طرف گرفته وسط میدان آوردند و پیش پای اورقانه به زمین نهادند. اورقانه دو قدم به عقب رفت و دستهای خود را به طرف آسمان بلند کرد و بعد با یک حرکت سریع جلو رفت و خم شد و آن سنگ را از زمین بلند کرد، در بالای سر برد و با قوت تمام آن را برای ارعاب به طرف پهلوانان ایران پرتاب کرد. سنگ چند متر نزدیک پای پهلوان فیله با صدایی خفه و سنگین به زمین خورد. پهلوانان ایران از دیدن این غول کوه پیکر که چنین نیرومند و قوی هیکل ببخشید. پهلوانان ایران از دیدن این غول کوه پیکر که چنینش نیرومند و قوی هیکل نمی دانستند، در دل علی را یاد کردند و برای غلبه بر او از آن امام اول دین خود یاری طلبیدند. مغولان از دیدن قدرت نمایی اورقانه از شادی هلهله کشیدند و پادشاهشان از امکان شکست او مایوس شد. پهلوان فیله قدمی پیش نهاد، خواست آن سنگ را بردارد و به طرف اورقانه پرتاب کند، ولی پهلوان محمد شاه جلوی او را گرفت و گفت از فکر برداشتن سنگ و پرتاب آن جلوی پای اورقانه درگذر که تو چون این تمرینی نداری و ممکن است کمتر از او بیاندازی و قدرت ما نزد مغولان کمتر بنماید. پهلوان فیله سخن او را پسندید و قدم پس کشید و در جای خود ایستاد. به اشاره امیر ایلچیدای از طرف صف پهلوانان مغول یک میله آهنی به درازای یک متر و به قطر دو سانت به وسط میدان پرتاب شد. اورقانه آن میله را از زمین برداشت و دو سر آن را به دست گرفت و به یک فشار خم کرد و پیش صف پهلوانان ایرانی انداخت. غلبه هیبت قدرت نمایی او همه را مبهوت ساخت. بار دیگر مغولان از هر سو برای او هلهله کشیدند و او چون کرگدن مست گاه دور خود میچرخید و گاه با قدمهای کشیده به چپ و راست میرفت و بر میگشت و هر چند لحظه نیز یک بار سینه برآمده و نیرومند خود را به طرف آسمان بالا میبرد و همچون ببر میغرید. پادشاه از دیدن عملیات حیرت انگیز او دلش در پیچ و تاب بود و با خود فکر می کرد اگر این بار هم اورقان بوکه پیروز شود، برای او در مقام پادشاهی ارجی نمی ماند و برتری قدرت توایف چلایر مغول بر حشمت و سلطنت او مسلم خواهد شد و امیر ایلچیدای بر او فخر و سروری خواهد فروخت. از این فکر گوشه لب زیرین خود را سخت به دندان فشرد و روی تخت بر بالشی که نشسته بود از بیتابی جابجا شد. ساتی بیگ و اورغون مشاورین شاه که از دیدن قدرت نمایی پهلوان مغول در دل شاد بودند، برای تسلی خاطر اوکتای از پشت سر به تخت او نزدیک شدند. اورغون گفت: نژاد مغول برترین نژاد دنیاست. تقدیر بی جهت ما را سرور دنیا نساخته است. این قدرت نمایی ها افتخار ماست. ساتی بیگ گفت: من به پهلوانان ایران اطمینان دارم. فیله آن پهلوانی که سر صف پهلوانان ایران ایستاده میتواند مایه امیدواری شاه باشد. من اعاده حیثیت دربار شاه را با آن پهلوان تضمین میکنم. به اشاره امیر ایلچیدای چهار مرد نیرومند به وسط میدان دویدند. اورغانه چهار میخه سخت با دستهای به کمر زده در جای خود ایستاده بود. آن چهار مرد به اورغانه حمله کردند و هر کدام به یک دست و به یک پای او پیچیدند و بنای زور آوردن گذاشتند تا او را از جا بکنند. ولی پهلوان مغول با چند حرکت سریع هر یک از آنان را به سوی پرتاب کرد و از اطراف خود تاراند. او که سرمست قدرت نمایی های خود بود با غرشی مهیب به فارسی شکست بستهی فریاد کشید: کجاست گرشاسب؟ کجاست رستم ایران زمین تا زور مرد مغول ببینند و نام پهلوانی از خود بردارند؟ پهلوان فیله از سخنان تحقیرآمیز او به گرشاسب و رستم افتخار پهلوانان ایران حالش دگرگون شد و آتشی از فرق سر تا نوک پایش را سوزاند و برقی از چشمانش جهید. قوتی عظیم از اعماق وجودش جوشید و سراپایش را فرا گرفت. چنان شد که گویی دیوانگی عالم را بر سرش ریختند. ندانست در کجاست و چه می کند. چون شیر رمیده به وسط میدان پرید و چنان نعره‌ای بر پهلوان مغول زد که دل شاه و مغولان از هیبت آن لرزید. آی یاوگو، دهان ببند، تو را چه حد آنکه نام یلان ایران را ببری؟ ناگهان اورغان بوکه خود را با پهلوانی روبرو دید که تا آن وقت مانندش را ندیده بود. پراکنده یال، سینه چون صخره بر آمده، قامتی رسا با بازوانی ستبر که به سان دو اژدها بیتاب به سویش کشیده شده بود. فیله همچنان که آماده کشتی در مقابل اورغانه ایستاده بود با نهیب تندرآسایی به او گفت: ای سگ، میدان را خالی دیده ای و پارس میکنی؟ وقتی هم که رستم روی تخت سنگی به خواب رفته بود، اکوان دیو او را با آن سنگ از زمین ربود و بر سر دست بلند کرد و به دریا انداخت. اما رستم بیدار شد، از دریا در آمد و او را کشت. اورغانه از اینکه حریف او را سگ خواند سخت به خشم آمد و چون کرگدن وحشی با سر و سینه به طرف فیله هجوم برد تا او را به یک ضربت نقش زمین کند، ولی فیله برغاسا جا خالی کرد و پا پیش پای او گذاشت و با یک ضربه آرنج چنان زیر کتف او زد که مانند لاشه فیل تمام قد به زمین خورد و صدایی چون ضربه شلاق به هوا بلند شد. غریو شادی از دل 29 پهلوان ایرانی به آسمان بلند شد. اوکتای قاآن پیش از آن که از شکست سخت پهلوان امیر ایلچیدای شادمان شود، از ترس قدرت مقاومت ناپذیر و سهمگین پهلوان ایرانی به خود لرزید و لذت پیروزی خود را بر توایف چلایر از یاد برد. در این وقت ساتی بیک از پشت تخت سر خود را بیخ گوش شاه گذاشت و گفت: اعلیحضرت دیدند، این کشتی نبود، این عصیان بود، انتقام توهینی بود که اورغانه به رستم ایران کرد. شاه گفت: میدانم. چه میشود کرد؟ اینها فرزندان همان گرشاسب و رستم هستند. باید با آنها مدارا کرد. پهلوان مغول که تاکنون با چنین حریف برق رفتار و قوی پنجه‌ای در نیفتاده بود از زمین برخاست و به سر پا جست و تمام نیروی خود را جمع کرد و آنچه تعلیم از استادان فن به یاد داشت در مد نظر آورد و به یک حمله به پشت سر فیله پیچید و با هر دو دست کمر او را گرفت و پا پیش پایش انداخت و یک قوت کرد و فن خود را به کار بست، ولی فیله آن را بدل کرد و نیمچرخی زد و گردن حریف زیر کتفش آمد و با یک لنگ چنان او را فرو انداخت که جهان پیش چشم مغولان سیاه شد. دیگر برتری مقاومت ناپذیر پهلوان فیله بر همگان مسلم شده بود، اما دو تن بودند که هنوز این شکست های برقاسا را نمی توانستند باور کنند. یکی امیر ایلچیدای که گمان داشت شب و روز و مقدرات جهان به خاطر اوست که می گردد تا زندگی به کام او باشد، و دیگر اورغانه پهلوان مغول که خود را نیرومندترین مرد جهان میپنداشت. همین که اورغانه این بار هم از زمین برخاست، امیر ایلچیدای از بالای ایوان دست خود را به علامت اعتراض بلند کرد و فریاد زد: این ایرانی هر دوبار مکر کرده است. ما مغولان مردانه کشتی میگیریم. شرط آن است که به نوبت پای یکدیگر را بگیرند و با کشیدن پا با تمام قدرت زورآزمایی کنند. اگر این ایرانی راست میگوید محکم بایستد و پای در اختیار اورغانه بگذارد. پهلوان فیله این پیشنهاد را پذیرفت و چهار میخ روی زمین استوار شد و به حریف گفت: به هر قدرت و قوت که داری مرا بپیچان. اورغانه از بیم شکست خود را باخته بود، نمیدانست چه میکند. ناچار دست انداخت، هر دو پای پهلوان فیله را گرفت و با قوت کشید، ولی او چون کوه محکم بود از جای نجنبید. آنگاه نوبت به پهلوان فیله رسید و دستهای خود را با حرکتی سریع رها کرد و به پشت پای اورغانه انداخت و او را به یک فن درو کرد و از زمین کند و روی دست تا سر شانه ها بالا برد و نیم چرخی زد و چنانش بر زمین کوفت که همه از هیبت آن حیرت کردند و 29 تن پهلوان ایرانی فریاد شادی کشیدند. پهلوان فیله با غریوی چون رعد فریاد کشید: این است زور بازوی کمترین فرزندان رستم که کمر بسته علی امام اول بود. دنیا در نظر امیر ایلچیدای سیاه گشت. اورغانه بوکه افسرده و خرد شده از میدان خارج شد. اوکتای پادشاه مغول در حالی که به شکست پهلوان مغول افسوس می‌خورد و از سخنان پهلوان فیله رنجید خاطر بود، با اشاره دست فاتح میدان را پیش خواند و با سخنانی گرم او را تحسین و نوازش کرد که اهمیت شکست اورغانه را به دست پهلوانی که مقام سلطنت او را از گزند رقیب برتری جویش امیر ایلچیدای نجات داده بود می دانست.
چار تا و پنج تا، شش تا و هفت تا، هشت تا و نه تا، ده تا و یازده تا، ده و سیزده تا، چار تا و